بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی، جلسه 274، 22 مرداد 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعوان المستشهدين بين يديه. بحث‌های فقه سیاست رو از داخل شروع کردیم، یعنی امر به معروف و نهی از منکر و نظام حسبه، و بعد از اون به تبع اون نظام شهادات و قضا و حدود و دیات و اقامه حدود که زیر امر به معروف بود، و بعد نظام قضاوت، و بعد از اون هم طبعا شما مسئله شکلگیری حجم زیادی از مواجهه های داخلی یعنی قیام مطرح می شود. گفتیم ما می خواهیم یه نظام اسلامی بسازیم، ما قیام کنیم دیگه. امر به معروف از منکر خود از تو دلش هم قیام در می اومد. این قیامه باید به سیف باشه، به سیف نباشه، دماشاش بس تقیه پیش اومد که گفتم این بحث تقیه دیگه فقط همینجا نمیمونه. امر به معروف و نهی از منکر و سیاست خارجی و سیاست داخلی همه رو زیر پرچم خودش جمع میکنن. اما در نهایت ما رسیدیم به یه عنوان دیگه ای که آقا اصل قصه امتسازی شد. ما با امتسازی حتی امر به معروف از منکر رو باید تقریب بکنیم. به عبارتی بذاریم من آخرین تصویری که پیدا کردیم و بگم. تصویر اول ما از چی شروع میشد؟ الامر به معروف و نهی عن منکر. من اگر امتسازی شروع میکردم بودم آقا چه بحث فقهیه، بحث فقه نه، ولی امر به معروف حزب اونیا کاملا فقهی بود دیگه. شبیه بحث اقتصاد، ما اگر از زکات شروع نمیکردیم که پا خورده بود از نظر فقه، همه دیگه به عنوان بحث فقهی قبولش داشتن، کسی همه اعتراض می‌کنه آقا این بحث انفال و اینا که اصلا تو فقه ما هیچی نداریم در موردش، واقعا هیچی نداریم. در این حالی که بحث انفال به مراتب مهم‌تره، به مراتب مهم‌تره. نوع معامله با انفال، که انفالی چی کار بکنی، چجوری توضیح بکنی، چه تعاملی باشه شو، این خیلی مهم‌تره. بحث ولی نکردیم. چرا؟ چون اصلا حکومت دستمون نبوده. ولی زکات اینقدر در موردش بحث کرده بودیم که اومد دیگه روایتش و دعواهاش. خب اینجا هم همین بود، ما از امر معروف شروع کردیم، ولی واقعیت قصه چیه؟ واقعیت اینه که ما اولین مسئله که داریم امتسازیه. ذیل اینه که اساساً امر معروف و نهی از منکر مطرح میشه و اقامه حدود الله باز دوباره به تبع اینه، و اساساً دعوت هم زیل همین امتسازیه. یعنی شما داری دعوت میکنی امر به معروف از منکر کنه، اقامه حدود الله میکنه، همه اینا هم برای اینه که یه امت بسازی. البته یک امامتی هم این مثلا هست که قبل از امتسازی هم هست، اما نظام امامت نیست، سازمان امامت نیست، یه امام امتی رو میسازه تا سازمان امامتی رو پدید بیاره، و بر اساس این سازمان این حاکمیت، این حکومت. امتسازی هم مراتب اولیش هم معروف به ازمون که آخرش به اقامه حدود الله که میرسه چیه؟ حکومت. و گفتیم رعیت اصلاح نمیشه الا به اصلاح الولاد، همونطور که امیرالمومنین گفته ولاد هم اصلاح نمیشن الا به نصیحت الرعیه، به نصیحت الائمه المسلمین، به امر معروف و محکم وایستادن مؤمنی. اینجوری نیستش که یه طرفه باشه. شما امتسازی تو رها کردی، حکومت هم دست میدی، اسلامیتش هم حکومت هم رای کردی، امر معروف از منکر تا دست میدی. یعنی چون بریدون تو خیابون امر معروف حجاب کنم، مگه میشه؟ باید قشنگ معلوم شما حاکمیت پشتته. نمیشه که آقا مثلا شما به راحتی ببینی که آقا مثلا این شرکت دو سال سه سال پیش بود دیگه، میهن قشنگ یه خانم بی حجاب میومد تبلیغ بستنی میهن میکرد، ککش هم نمیگذید. یعنی این تبلیغ که چند وقت پیش گذاشت جدید نبود، قبلش اولین خرچکنه رو خودش کرده بود و رو هم نمیره. وقتی حاکمیت کاری به این آدم نداره، با اینکه نونش دست توه، با آدم تاجری که داخل کشور کارخونه داره خیلی حال میتونی باش حریفش بشین، وقتی حاکمیت اعمال نمیکنه، وقتی همین آدمی که سلبریتی چیه، حساب بانکیش اینجا، همه چیزی در میتونه واقعا شروع کنه به تعامل کردن و باهاش جریمه بگیریم. وقتی که کار به کارش نداری، این از طرف داره توی فرودگاه وارد میشه، جلو نیروی انتظامی تو جلوی قشنگ نیرو امنیتی که راحت داره رد میشه بدون حجاب، بعد تو بری تو خیابون تذکر بدی، این معنیش چیه؟ معنیش اینکه حاکمیت پشته نیست. اصلا کلا آدم تو دوره‌ای که حاکمیت پشتش نیست یک جور دیگه باید امر معروف کنه. عمدتا باید چیکار کنه؟ نصیحت کنه، مهربون باشه، لبخند بزنه. و واقعا الان حکومت دست ما نیست. دلیلش چیه؟ که امت سازی نکردیم. ما هنوز حکومت اسلامی فاصله داریم. حالا ذیل همین بحث ها مسئله سیاست خارجی مطرح میشه. شما تو سیاست خارجی چه قواعد اساسی دارید؟ دنبال چی؟ ما چون یه تیتر ابتدایی گفتیم، ما الان از بحث سیاسیمون چیمون فقط داخلی رو تقریبا بحث اساسی، حتی بحث امنیت هم یادم گفتیم دیگه، سازمان امنیتی رو خب یه اشاره بهش کردیم، هرچند که مفصل وارد بحث امنیتی نشدیم. شرطت الخمیس و اصلا از این امر معروف در آوردیم سازمان امنیتی رو. حتی یادم اون موقعی که داشتیم در مورد نظام حزبه و دعوت و اینا صحبت می‌کردیم، یک دور من در مورد تحولات ساختار امنیتی تو کشور ایران از بعد از انقلاب صحبتی کردم، نمیدونم یادتون هست یا نه. اما سیاست خارجی کلا یه چیز دیگه است. یه اجمالی از بحث جهاد رو مطرح کردیم. جهاد و دفاع. اما سوال اصلی اینجا نیست. اصلا یه سوال جدیتر اینه که ما کلن جنگ طلبیم یا صلح دوست؟ خیلی سوال بنیادی نیا. ما با عنوان مسلمون جنگ طلبیم یا صلح دوست؟ پیامبر اکرم صلح دوست بود یا جنگ طلب بود؟ پس با کفار جنگ طلبی دیگه، بین خود همه که بین خودشون خوب هم دیگه، دعوا سر بقیه است. اون آدم ها اونایی هم که مثلا میخوام با ما بجنگم با هم دیگه خوب هم با ما بدن. یکی از با اون کسی که دشمنشه اهل صلح کنار میاد باش، یکی هستش که کلن چی هم اهل جنگ. آره ولی من می جنگم شما رو میبرم تو دارالسلام. آره دیگه، من میرم همچین یک اقتدار نظامی پدید میرم، جرأت نکنه کسی زیر این حاکمیت شمشیر من. همه جا همه دزدا همه میرن سراغ کار خودشون. اینجوری اسلام شمشیر رو میکشه بالا، زیر سایه این سیف عدالت و امنیت و دین اسلام به پا میشه. چقدر با این تصویر همراهی میکنم؟ همه آیات قاتل کفار. آره وقتلوهم به قول ایشون حیث ثقفتون، اصلا هر جا پیدا کردیشون بکشیدشون. قتال، قتال از قتل میاد دیگه، از جهاد نمیاد. حالا جهاد رو اهم بگیر، فراغون دیگه. شما اصلا کلن تا میگی سیاست خارجی میگه جهاد، دفاع، صلح. حالا صلح هم در حاشیه، صلح یه حالتی چیه؟ صلح یک حالت استثنایی موقت. کلن ما تو کار جنگ. بعد از اون ور دیگه، ولی واقعا ادبیات جمهوری اسلامی الان اینه بیرون از اینه. یعنی شما الان بخوای بری تو اروپا، توی آمریکا، توی همین ایران خودمون بخواه بگیم نه اینا اتهامات به اسلام و نبی اکرمه، همون بر اکرم نبی رحمه است، مهربونه. اساسا ما دنبال جنگ نبودیم، بقیه اومدن مجبور شدیم به جنگیم. پیغمبر اکرم اصلا کار نداشت، ویل کرد اینا رو، اون موقع تو شهر بود، بعدش هم بیاده دعوت کردن با آرامش بلند شد رفت توی مدینه، کار به کار کسی نداشت. اونا فرستادن یه عده رو.
تصویر
دوم هم بگم، اونا فرستادن یه عده رو، پیغمبر کار نداشت، اومدن مدینه رو محصور کردن و جنگ بخوان رو بندازن و جنگ اعضا. پیغمبر اصلا جنگ اعضا هم جنگ نکرد، بایستاد تا اونا بیخیال جنگ بشن. بعدش هم یه کاروان رو انداخت، گفت ما میخوام بریم حج، لباس احرام هم پوشیدن رفتن اونجا. طرف مقابل گفت صلح، گفتن اشکال نداره صلح کنیم، صلح یه لبیه قشنگ امضا میکردن. حتی مکه هم فتح نشد، نرفت، همطور خود اهل مکه دادن دیگه، کنار اومدن، جنگ نشد تو مکه. یهودی ها خب پیامبر بایشون تو صلح بود اساسا، پیمان نامه صلح امضا کرد با اونا، اونا خیانت کردن، داشتن از یه پیغام مجبوره دیگه، چیکار کنه دیگه آخر؟ وگرنه پیغمبر رو رها میکردن به حال خودش، نمی جنگی بود. آقا امام حسین علیه السلام اصلا دنبال جنگ نبود، دنبال قیام هم نبود، تا صلح طلب بود، صلح تا لحظه آخر دنبالی بود که جنگ نجنگه. بهشون داره میگه بابا من چه گناهی کردم، من مثلا چه هیزم تری به شما فروختم؟ اونا راه بستن، اونا آب بستن، اونا حمله کردن، اگه نه کسی میخواد بجنگه بزن بچه چه میان؟ قیام نبود، حرکت امام حسین اصلا قیام نبود. همونطور که قبلش صلح تو صلح بود، اصلا امام حسین اصلا تو صلح بود دیگه، امام حسین هم تو صلح بود، امیرالمومنین اصلا کار می حرفا نداشت، امیرالمومنین نشسته بود تو خونه‌اش. وارد این قصه ها نمیشد، اینا به زور برداشتن آوردن. خب اون برای معاویه لش کرد، اول که بقیه قشون کشی کردن و شروع کردن به ایجاد ناامنی، خب امیرالمومنین باید بره دفاع کنه دیگه، نظر ناامنی تو بصره اونجا پدید بیاد. از اون ور دیگه هم باز دوباره معاویه حمله کرد، اگر امیرالمومنین حاضر بود با معاویه صلح بکنه همونطور که امام حسن صلح کرد. دارم نقدا میگم، از تا اینجا داشتم دفاع میکنم، حالا اصلا کلا امام حسین هم حاضر بود صلح بکنه با یزید، یزید حاضر نبود. پیامبر اکرم هم حاضر بود با کفار صلح بکنه، اصلا جنگی نکنه. درسته اینا قطعا غلطه، ولی نگاه کنید، نمیشه گفت اهل صلحه، نمیشه گفت اهل جنگه. ظاهر قصه رو نگاه کنی رحمت، باطن هم من قبل اهل عذاب. آره، ولی واقعیت نداره. شما اهل جنگی؟ آره؟ یا اهل جنگ نیستی؟ یا که این قصه اصلا ساده نیست. جلوه بدی یعنی چی؟ یعنی میخوای بجنگی، ولی یه جوری ظواهر امر و شواهد رو میچینی که نیا کن من نبودم و تو شروع کردی. کدومه دوستان؟ یا که بیم بیرون به اینجا، به اینجا به نال از تو این دعوا بیان، یه تصویر القاعده و داعش و انقلابیون حزب اللهی شیعه است و غیر شیعه. جنگ زور داری بزن له کن واقعا نمیتون جمعشون بهای بنده به ساتی هم یکی دیگه نه کنار میای، ما صلح دعوایی نداریم با دنیا، ما صلح طلبیم، ما پرستوی صلح و کبوتر صلح داریم، اما مثل واتیکان. قدرت یعنی که تو محبوب همه قلوب باشی، همه دوستت داشته باشن،
چون قدرت محبوب
دارن باشون درگیر میشن. خب نه، این که همه دنبال دارن، ولی شما بگو من درگیر نمیشم، من مویستدم آخرش هم شهید میشه دیگه. داستان اینه که تو این چارچوب وقتی سراغ احکام، صریح احکام میریم، یعنی قواعد اساسی، معلومه دیگه یه سرزمین اسلامی داریم که این سرزمین اسلامی رو چیکار کردیم؟ دارالاسلام دارالکفر. دارالاسلام چجوری دارالاسلام شدن؟ اراضی مخدوم اموطن، اراضی بلا خیل ولا رکاب، اصلا کلا دعوا جنگ. یعنی سیاست خارجی ما کلا زیر کتاب جهاد. آن سیاست خارجی شما چیه؟ این چیه دیگه؟ میریم میجنگیم یا اینا کافرن یا کافر نیستن یا چی؟ میریم میگیریم دیگه، یا به خیر رکاب یا بلا خیر رکاب، یعنی میریم پیمان نامه میبندیم یا اونا خودشون مسلمان میشن طوعن یا کرهن. عجیب. بعدش هم که حالا این سرزمین اگه دوباره اونا اومدن حمله کردن دیگه دفاع. دفاع چی؟ دفاع اصلا کلا حکم ولایی نمیخواد. همه باید با هر چی که دارن با داس و خنجر و دشنه و چاقو باید بیفتن به جون و سنگ شده باید حمایت کنن از سرزمین اسلام. یعنی دارالاسلام که شد دارالاسلام وقتی گرفتی با نیروی نظامی دیگه به هیچ وجه نباید دستش بدی. محور چی شد؟ زمین. درسته؟ احکام اسلامی شما دعوا سر داره، سر زمینه و اساسا معتقد بوده که چین این زمین ها که للهه، ما عفا الله علی رسوله. یادتون هست که بحث انفالو این زمین که مال رسول خدا بود، شما رفتی کفار زدی کنار، دوباره زمین رو برگردوندی به دعوا سر سلطه به ارض. ان الارض لله یورثها. دعوا سر اینه، یه زمینی ما داریم، این زمین کی سلطه داره برش؟ همه جنگ‌های سیاسی هم برای سلطه بعد همینه. خیلی این تیپای استراتژیک اون من طالبوشو پیشاستی اند. تیپای استراتژیک اینجوریه، میگه آقا ما باید بدونم بیایم نفوذ نرم پیدا بکنیم. چی؟ این اصلا جای خودش. یا کن تای قصه چهار تا تنگه داریم، این الان اینو داره میاد، اینو الان از کنار، من باید سلطه به اینجا اینو پیدا بکنم، همه چی حل میشه. واقعا هم یعنی حاشیه‌ها رو همه رو میریزه دور، میگه نگاه کن آخری دعوا رو زمینه. این زمین رو کی مسلطه بهش؟ تای احکام اسلامی رو هم نگاه بکنی میبینی اینجوریه. اما واقعیت اینه عمدتاً احکام صرفاً همیناست. ما حالا تو فقه فرهنگ وارد بحث میشیم. شما الان بری سراغ فقه خانواده چی میبینی؟ خانواده با همون اداره میشن. شما یه نفقه داری، یه چی داری؟ مهریه داری. مهریه شو بده، نفقه شو بده، بعد مردم چمقه بار باید بلند شو بره خونه. آها بقیه شو کام میکنم، بقیهش هم بالاخره میتونه چند تا زندگی بگیره، بعد سقه هم که حلاله، پول هم که داره دیگه. نظام خانواده این شد. نظام خانواده واقعا نمیشه. نظام خانواده اسلام داره دعوت میکنه به این مدل زیست. بعد اون خانم میگه بچه رو شیر بدم پولشو بده، نه واقعا بچه اینجوری میشه. کار اصلا بچه تربیت فرزند اینا اصلا کرده نه، اینه چی؟ نه حرفه مهر محبت عواد بابا رو بل کن اینا رو آن یا کن ته تهش یه پولی رو باید بدن، یه تمکینی یه خانوم باید بکنن، خونه باید برن. قواعد معلومه دیگه. اینا چیه رفقا؟ این چه خانواده ای؟ چه زیستی؟ این چه فقهیه؟ دقیقا همینا رو ما داریم تو بحث سیاست خارجی. میگی سیاست خارجی چه؟ یا دارالکفر یا دارالاسلام. دارالکفر چه ویژگیه؟ یا اینجوری یا اونجوری میری جنگ میکنی، یا میگیری یا نمیگیری، یا اگه گرفتی که اگه نگرفتی میری بالاخره باید بری بگیری دیگه. اگه یا اون خودش با خیل و رکاب میری میگیری، یعنی با توپ و تانک و چی، یا بدون توپ و تانک میگه آقا تسلیم هر چی تو بگی. بعدش هم که گرفتی یا اگه طرف دوباره اومد میشه دفاع. اینم صدا کام اسلام در مورد سیاست خارجی. چقدر عالی. بابا اینا آدمن، نفوذ نرم، نفوذ سخت، بحث اقتصاد، سیاست، امنیت، پیمان ببندی با این ببندی با اون ببندی. نه اسلام احکام میشین هر چی غیر از این میگه مملم یحکم به منزل الله فاولا که همون کافر خودش کافر یعنی که احکام الهی رو اجرا نمیکنه. آره عمرش دقیقا همین حرفا ما در مورد خانواده داریم میزنیم. رفقا یا کنی گفتم یه وقت هستش میاد نگاه کن هر روز کنار دعوا فرض تو خونه دعوا بشه، خانواده دعوا بشه. نمیدونم دیدین دیگه خانواده‌ای که به دعوا و طلاق و فلان اینا میخواد بیش خدای نکردن تای تای میگه خب مهریه چقدر بود، نفقه چقدر میشه، پول داری یا نداری. بعد میبینی همین قواعد میاد مثلا، یعنی اینا باش زندگی نمیکنه کسی. با اینا که سیاست نمیبرزه، ولی ته تهش آخر آخر هیچی نماشه اینا میدونه. به عبارت اینا چارچوبای اساسیه؟ نه، اینا قواعد نهاییه، احکام اولیه است. تو تطبیقات بسیار بسیار فروعات داره که این فروعات خیلی هاش تو بحث امام، تو بحث فقه امام مذکور نیست، نیومده. کجا صلح بکنیم؟ همین صلح، یه کلمه واضح اینجا نمیشیم صلح. از اون دیگه یه بحث رو ما آخر جلسه قبل گفتیم با اونم چی بود؟ تقیه. آقا تقیه باید کرد، یعنی همینجوری نیست بزنی آقا اسلام رو باید پیاده کرد. نه آقا تقیه میکنم اسلام پیاده نمیکنم. تقیه شده این دیگه، تقیه میکنم اسلام پیاده نمیکنم. باید جنگی تقیه میکنم نمیکنم. خب سوال این شد که از کجا معلومی که اسلام پیاده نکردی داری برای اسلام کار میکنی؟ چون آدم میتونه کلن هیچ کاری نکنه بگه دارم تقیه میکنم، یه معیاری باید داشته باشه. این مثلا اینا شد قواعد اساس. بله تقیه رو اگه آوردی سراغ کنار اینا، حالا باید معادله حل بکنی. یه بخش از معادله همینجا کجا باید صلح کرد؟ صلح در مقابل ایناست دیگه، این دو تاست. بیایم سراغ قواعد استراتژیک. پس اینا سیاست خارجی که قواعد اساسی داره، قواعد استراتژیک راهبردی. قواعد راهبردی منظور من چیه؟ بذاریم یکم جزئی تر بپرسیم. ما مثلا بیاییم همین احکام در نظر بگیریم. ما باید دفاع کنیم دیگه. میگه آقا تای جهاد هر چقدر مبهم باشه تقیه اونجا، دفاع دیگه یه ابهاماتو نداره. کسی اومد سرزمین اسلامی دیگه رو باید چه کارش کنیم؟ بیرونش کنی، ولو زن بود، بچه بود، هر چی بود دیگه با هم تمام بود. حالا بچه مکلف نیست ولی نوجوانیه، هیچی هم نداره، سنگ داره، شما تیرکمونش بزنه بیرون کنه دیگه. ما الان سرزمینه اشغال شده همون تو جهان اسلام کجاست؟ یقینا فلسطین مهمترینش. آن فقط مگه فلسطینه؟ عراق مگه نیست؟ الان الان تحت اشغال افغانستان چیز دیگه آمریکایی است، ناتو با ناتو. سوریه تحت اشغال، فقط اینا نیستن دوستان دیگه. کجا تحت اشغال ناتو و امریکا؟ افغانستان، عربستان، بحرین هست، امارات هست، قطر هست، ترکیه هست، هر جایی که ناتو پایگاه داره چی با کنیم؟ بجنگیم؟ حمله کنیم به همه پایگاه های آمریکاییم؟ اصلا چرا فقط اینا رو داری میگیم؟ ایشون هم گفت آمریکایی ها کجا؟ اسرائیل کجاست؟ قولیشون تو آذربایجان هم هست پایگاه داریم. چرا اینا رو فقط داری میگیم؟ روسیه هم بگو. آقا روسیه همین الان پایگاه نداره توی سوریه؟ همه اینجا پایگاه داره. تو قزاقستان پایگاه نداره؟ اینا یه سرزمین اسلامی نیست؟ پایگاه نظامی روسیه دیگه حلال شد، پایگاه نظامی آمریکا حرام شد. چه اسلامی داری میگی؟ واقعا رو چه حسابی داری میگی؟ اگه قانون اسلام اشغاله، همه اینا اشغال شده، جنگ علیه همه اینا هم چیه؟ دفاع علیه، دفاع دیگه، بیرون کردن اشغالگر از همه این سرزمین ها واجب خروج امریکایی از منطقه، خروج اسرائیلی از فلسطین، خروج روسیه هم از منطقه، همه اینا هست.
پایگاه داشتن رو با
مصادیه
و اشغال کردن
داره. آره، چون پایگاه همینجوری نیست. و فکر کردیم پایگاه داره یعنی چیه؟ پایگاه یعنی چی؟
یا فرض با دعوتشون با دعوت اومدن و رفتن با مثلا تحلیه
کوافقی
و فلان. دعوتی کی اومدن؟ آه، شما
همین فرض با خودمون مثلا فروسیه یه پایگاه دادیم بر فرسته مرافعی.
اصلا کلا طبیعت پایگاه آمریکایی این شکلی نیست که آمریکا میاد الان مثلا توی امارات، توی قطر، توی بحرین پایگاه اصلی، پایگاه هوایی آمریکا قشن کنار فرودگاه اصلی میرسه. فرودگاه یعنی نقطه اتصال همه اینا به هم دیگه. پایگاه دریاییش دقیقاً کنار بندر اینا است. کل بندر اونا تحت حمایت آمریکا است. عملاً اسمش اینه، کل دولت اونا رو آمریکا داره اداره میکنه. سیاست خارجیشون هم اونا دارن میریزن. پایگاه نماده. صرفاً نماد. اکثر این کشورها اشغال شده. قرصد اشغال متفاوته. سلطه ناتو و از اون مردی هم سلطه روسیه. حالا روسیه شیر به یال دومه اشکمه، یعنی یواشاش داره یال دومه اشکم پیدا میکنه. چین هم همینطور، سلطه چین لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، چین هم داره سلطه پیدا میکنه. تازه حالا آمریکا یا کفار اهل کتاب هن، چینی ها چی؟ خودپرست حربی هن، قطعا حربی هن. حالا اونا چون اون کافر حربی دوست تعریف داشت یادتون هست؟
شما
هر
کشه یا غیر
اهل کتاب؟ غیر اهل کتاب، اصلا شما کلن حربی میدونید. حالا سوال بعدی، شما این همه سرزمین اشغال شده داری، از کجا شروع کنی؟
دفاع به سرزمین های اشغال شده اسلامی، شروع دفاع از کدام نقطه؟
اصلا شروع میتونی بذاری یا نه همه رو باید همزمان درگیر بشی؟ از نظر قاعده اولی ها با همه باید درگیر بشی.
از آهن
یا درگیری با همه اوقات، با همه اشغالگران. دقت کنید دوستان، من سر دفاع رفتم که دعوا نداشته باشه. سر جهاد میگه آره، رو دفاع که نمیتونی این حرفا رو بزنی. تو جهاد باشه شما میری شاهد میاری میگی پیامبر اکرم با یهودی ها پیمان بست، رفت با اینا جنگی. تو دفاع چی؟ تو دفاع که بعد همه هر طور شده دفاع بکنن، آقا همه قرار شده دفاع بکنن، نمی کنن. ما چی کار کنیم؟ دشمن دور دشمن نزدیکاره، با این شروع کنیم. یعنی شما میگی آقا الان اولویت ما چیه؟ انا اولویت ما کدومه؟ اسرائیل بالاخره یا آمریکاست، یا شورویه، یا به روسیه است، یا چینه؟ کدوم دشمن نزدیکه؟ اصلا دور و نزدیکی میتونه مبنا باشه؟ قاعده محاسبات راهبردی ما برای اینکه الان رفتیم با چین و روسیه بستیم مقابل آمریکا، با اسرائیل وارد درگیری شدیم، اما یه درگیری محدود. یعنی شما الان جهاد اسلامی میزن، اون میزنن جهاد اسلامی هم چند جواب میده و بعدش هم آتش بس، و شما هم همراهی با این آتش بس. حزب الله هم نمیزن، وارد درگیری نمیشه. اینو چه منطقیه؟ شرعیه واقعا؟ ما حق داریم هم چیکار رو بکنیم؟ ما حق داریم واقعا روسیه رو برداریم ببریم توی سوریه؟ ما حق داریم یه جبهه واحد تشکیل بدیم با روسیه و چین، اون برش در زمینه اسلامی باشه، مثلا ترکیه باشه، قطر باشه، امارات باشه، عربستان باشه. اصلا چرا شما با روسیه و چین این کارا رو میکنین؟ از اون ور دیگه با همونطور که شما حق دارین با روسیه و چین ببندین، اون ورم حق داره بره با کی ببنده؟ با آمریکا ببنده. همونطور که آمریکایی ها از اسرائیلی ها اومد میکنن، روسا هم از اسرائیلی ها اتفاقا نمایت میکنن. چرا شما با اینا بستین؟ با اوکی تجربه، با ایلا تجربه، چرا؟ چه قواهی داره اینا؟ اصلا حکم اولی اسلامی چیه؟ چه چیزهایی تعیین میکنه که کی و چقدر و چگونه؟ از کجا شروع کنیم؟ یه سواله، چقدر وارد درگیری بشید؟ آقا الان میتونیم مستقیما موشک بزنیم به سرزمین اشغالی؟ مستقیما موشک بزنیم به آمریکایی‌ها و بکشیم واقعا؟ بریم تو خلیج فارس؟ بحریم هم که مال خودمون بوده اصلا، کلا نیم رضا شاد بحرین، امارات، قطر، همه اینا بریم بزنیم آمریکایی‌ها رو از اینجا بیرون کنیم. آمریکایی‌ها برن بیرون، همه جنوب خلیج فارس دوباره گرفتیم. به چی نمیزنیم؟ بزنیم مستقیم هم بزنیم آمریکایی، اصلا مستقیم اسرائیل رو بزنیم. نمیتونیم موشک داریم، میتونیم پهوا داریم، موشک داریم، میتونیم بزنیم، میتونیم بزنیم. بعد زدی اون چیکار میکنه؟ ما هم تو بزنی اصلا. بعد درگیری شد، بعد بیرون ها جمعش کنیم. آقا ما شهادت افتخار مونه، حسین حسین شعار ما، شهادت افتخار ماست. آره ما بریم دیگه، چیکار داری تو بقیه اش فکر نکن، تو برو شهید شو. اسلام اینو میگه یا میگه حساب کتاب کن؟ اگه حساب کتاب کردی دیگه مستنون نیست دیگه، تو حال معاصم منافع تو داری چطکه میکنی، یه کار به فقه نداری، داری منافع تو چطکه میکنی یا نه؟ قبول چشاتو ببن برو یا علی تو صحنه نبن یا نه؟ واقعا اینا سوال جدیه. شما میگه آقا ما شهادت طلبیم، مثلا اگه بخوام من وارد این محاسبات بشم که نمیرم وارد صحنه نبرد بشن، صحنه جنگ حساب کتاب نمیخواد، آدم عاشق میخواد، از جان شسته، آماده شهادت. یا چطکه باید بکنیم الاخر؟ کلن این محاسباتی که الان اینجا در موردی صحبت کردیم محاسبات، قواعد راهبردی محاسبات، فقط محاسبات جنگ و صلح نیست، محاسبات تعاملات سیاسی. آقا ما الان الزاماً جنگ نمی کنیم، ما میریم یا پیمان می‌بندیم با چین یا قرارداد نمی‌دونم اسپانیا. اون طرف باهم میره یه قرارداد دیگه می‌بنده با آمریکا. خب ما اینجا سه تا جمع میشیم، ما و مثلا روسیه و ترکیه هم سعی می‌کنیم یه بزور بیاریم، ما پرچم روسیه بره بالاتر، اون هم میره چه دیگه، آمریکا هم میره با یه دست مثلا اونا جمع میشن توی عربستان، هم میره آمریکا رو برمی‌داره میاره. تو چه محاسبه ای شما داری کار می‌کنی؟ اصلا مسلمان برات مهم من کفار؟ ما مثلا بریم هر کدوم از دو طرف داستان با یکی از کفار ببنده، بعد ما با هم درگیر بشیم، درسته درست نیست؟ خب اینجا هم دوباره مستند میخوای؟ بله تحلیل یه تمته. ما یادتون هست میگوزیم اول ما مسئله رو چیکار میکنیم؟ تحلیل میکنیم مسئله این هست. درسته؟ تو سیاست خارجی الان شما دعوا سر اینه ما با آمریکا برجامو ببندیم یا نبندیم، کنار بیایم. برجامو نمونه است، مثاله، صلح کردن با آمریکا. با اسرائیل هم کارم بهش میگم آقا تو خیلی آدم عوضی هستی، خیلی دشمنی، ولی فعلا ما باید کنار میایم. یعنی الان ترکیه که نمیاد بگه آقا ما رفیق صمیمی اسرائیل، میگه دشمنه چیکار کنیم؟ ولی اون بالاخره باید تعاملش کنیم. میگه فعلا به جای جاش برسه تمام داشته باشه پدرشو در میاره. اردن رفته جنگیده با اسرائیل، ولی دیگه الان مصر هم همونطور جنگیده. ما جنگیدیم که حالا با اسرائیل مستقیما ما اصلا نجنگیدیم، ما جنگ مستقیم با اسرائیل نداشتیم، ولی اردن و مصر جنگ مستقیم داشتن و تو اون جنگ مستقیم شکست خوردن. و جنبندی شدی شده که با بعد کنار بیان با اینا، هر وقت زورمون زیاد شد میزنیمش. واقعا معتقد هم هر وقت زیاد شد بزنه، ولی الان دیگه نگاه کن کار احمقانه نکن، الان زور نداری نگاه کن. ما اون کار یه بار برای حرف پشتمون بسته دیگه، رفتیم خوردیم با خاک افسان شدیم. تجربه شکست یک جریان جهادی و انقلابی، جمال عبدالناصر رو نمیدونم همین پادشاه اردن و آواز اسد، هر سه تاشون فقط این مدت آواز اسد نیست. نه واقعا فقط تو بدن اجتماعی جدیه، تو اردن واقعا بدن اجتماعی ضد اسرائیلی هم، حاکمیت هم بدش نمیاد تو ضد اسرائیل بدن، زورش نمیرسه پس چی نمیگه.
نه این وقت شما
چی
نمیگه،
ولی خب واقعا نمیدیه، واقعا دیگه کلا نمیتونه کار دیگه بکنه. چی کار کنه مثلا اسرائیل چی بگه؟
آقا من حمله نمی کنم ولی
به تو حمله نمی کنم. کلاً اون مثلا در حالی که بتونه دیگه، الان مثلا ترکیه داره چیکار میکنه؟ میگه من به تو حمله نمی کنم ولی به زمین نمی کنم، دلت بخواد بکنه. دو تا موضع گیری میکنه، چهار تا فشار میاره از نظر اقتصادی از نظر سیاسی. مثلا من کارو میکنم مصر زمان انور سادات مصر بود که بی خیال این تونلا میشد دیگه، زیر چشم میگفت بزنیم بره. همه ما داشتیم پشتیبانی میکردیم حماس رو از طریق چین سودان، مگه سودان خاک داره مسیر داره به سمت غزه؟ چیکار میکردیم ما؟ تجهیزات کارخونه ما توی سودان تولید سلاح میکرد، سلاح ها میومد تو سینا میرفت تو تونل های زیرزمینی میرفت اون بر. اسرائیل هم هر روز با مثل دوازش مثل هم این بازی میزد، دو روز میزد چهار تا اینا رو میزد، روز دوم باز میگه قرار مرز رو باز میگه مرز رو میبست. اسرائیل الان البته اوضاع به هم ریخته، الان اومده رفته کنده برده پایین پایین این دیوارهای بتونی رو. مصر هم بالاخره یه جایی با میده، یه جایی میگه حالا برکن زیر چشی بذار برم.
مصر سیسی
مصر سیسی بدتر از مثل مبارکه، ولی نگاه کن سیسی چون قدرت ضعیف‌تر مجبور بیشتر کنم کنار بیاد، ولی واقعا شما بگمونه حتی همین آدم هم بعدش میاد از اینکه مثلا اسرائیل رو اگه زورش برسه بزنه، نه بعدش میاد ولی زورش نمیرسه. چرا؟ چون کاملا وابسته به آمریکاست. چرا؟ چون اصلا کاملا کشور خودش نمیتونه جمع بکنه، هر لحظه ممکنه ناامنی پدید بیاد داخل کشور. خیلی به اعتقاد من اولویت داره فعلا، کنار هم اومده با این هست. بله قبول دارم کنار اومده، ولی عمده اینا اینطوریه. اردنش هم کنار اومده با اسرائیل، بقیه کشورش هم کنار اومده با اسرائیل، شما هم کنار بیا. الان نیا کن ایران مگه ضعیف نیست از نظر اقتصادی؟ استعداد طرف مقابل چیه؟ نیا کن این آقا جون حرفش آیه هاشمی چی بود به تعبیری؟ آیه هاشمی گفت امروز چین رو میدید یا کره جنوبی رو؟ حالا چین جذابتره از کره جنوبی یا ژاپن از همه اینا جذابتر بود؟ آیه هاشمی گفت نیا کن ژاپن رو، ژاپن درگیر بود با کین تو جنگ جهانی دوم، کلا بمب اتمی رو آمریکا برای کی به کار برد؟ ژاپن. ژاپن جریان مقابل بود، ژاپن با آلمان بود دیگه، ژاپن و آلمان بود و قبلش هم که حالا تو جنگ قبلیش عثمانی هم با اینا توی این اتحاد بود، حالا که بعدن تیکه تیکه شد. ژاپن با آلمان زدن، اونم بمب هسته‌ای زد خلاص. خب بعد چی شد؟ ژاپن کنار اومد با آمریکا، تبدیل شد به خود و حتی یه صنعتی مثل چین. الان آیا چین میگه بابا ما بشیم مثل ژاپن، ژاپن اسلامی که میگه منظورش هم مثل مالزی بود، مالزی شد ژاپن اسلامی، بعد مالزی رابطه شد داشت که با اسرائیل و خیلی دیگه رابطه، یعنی رابطه بالاخره ما دشمنیم ولی دیگه بالاخره یه جوری کنار میاد. پیشرفت اقتصادی هم کرد، تبدیل شد به قدرت صنعتی. شما شرکت AMD میزنه یک CPU تولید مالزی، موتور کولرگازی تولید مالزی، ساعت همین چی؟ بخش زیادی از تولیدات الکترونیکی موتور یخچال مالزی، تایوان، اینا همه چی بودن؟ اینا همه جز جریان مقابل آمریکا بودن. تو جنگ سرد اینا هم مقابل بودن. رفت بهش یواش یواش باش کنار اومد، کنار هم بیه منافع بیشتری می‌برید. ما بعدا تبدیل قدرت بشیم، الان اصل تقیه است، تقیه بعد کنار بیه میریم توافق میکنیم، بعضمون خوب میشه، بعضمون که خوب شد صاحب قدرت میشیم، میشیم مثل الان چی؟ البته حواسمون جمعه، کنترل میکنیم، نمیذاریم مثل مثلا کره جنوبی و مملکتمون اشغال کنم، نه وامیستیم، حساب شده تعامل میکنیم. واقعا هر طرف مقابل همچین حرفی مفتی نیست. همه جریان اصلاح طلب کل هر بشیم تقیه است، باید کنار بیایم، بریم با آمریکا یا نمیره ببندیم، ولی کنار میایم. حالا تطبیقات کار ندارم، یه آدم با آتش با آمریکا میگم، ولی آقای هاشمی با آتش با آمریکا نمیگو، آقای هاشمی میگو با بریم کنار بیایم. و همون عدد این همه حرفی که شما در مورد چین میزنید، در مورد روسیه میزنید، اون در مورد آمریکا میزنید. چرا حالا شما میخواید الان شاخونه بکشید؟ تو اصل تغییر هم نیاز نیست بجنگید. این استدلال فرقه. اون برای دیگه شما چی داری میگید؟ میگید خوب ما شاید مثلا از روسیه کمک بگیریم، ولی در مقابل طاغوته. ما اصلا کلا پرچممون مقابل طاغوت بخوام بیاریم پایین میشه کو توحید هست، کو مقابله ما ایدئولوژیک ما، کو هویت انقلاب میام. از کجا معلوم بعدش هم همین بمونید؟ بعدش استدلال بعدی آقا اصلا اینا نبود. آقا عمدتا استدلالش استراتژیکه، میگه آمریکایی‌ها امکان نداره چیزی رو بدن که تو رو پای خودت بتونی وایستی، وابسته ترت میکنن یه جوری که راحت تر زمین بخوریم. شواهد داریم، ما هم تو مالزی شاهد داریم، هم تو ژاپن شاهد داریم، هم توی تازه ژاپن قدرت بود، چین قدرت بود، ما قدرت نبودیم، ما هیچی نبودیم، ما مستعمره آمریکا بودیم، قبلی هم مستعمره انگلستان، قبلی هم مستعمره انگلستان و روسیه. ژاپن قدرت بود، چین قدرت بود،
زمینش هم حتی روسیه. چند بار رفتی که من اومدی دیگه سر قضیه گروگانه آمریکایی رفت و
آقا مثلا همینو میگیم، یا ما روی زمین شواهد داریم. اون طرف ها باز اصطلاح خودشو میکنم، میگه نگاه کن تو از یک طرف رفتی مذاکره کردی، ولی از اون طرف دیگه داری موشکاتو میزنی. من اون حرفش محدود نیست، این که ما هم ضد آمریکا دعوا را بندازیم همچین، میگه برو قشنگ کنار بیان، ضمانت لازم هم بهش بده. اسرائیل هم بگو دشمن منی، من کاری بهش ندارم. مثلا این کاری که نداری الان دیگه، واقعا هم که نداری. و من به اسرائیل کاری ندارم، امضا تمام. به حزب الله هم میگم فعلا آتش بس، همین کاری که مصر کرده. به حماس هم میگم آتش بس، همین دیگه شون رو فعلا بکنن. شما چی میگی؟ نه من تا نمیام، من آمریکا رو میخوام از منطقه اخراج بکنم. کدوم منطقه اسلامی تره؟ اینا استدلال فقهی میخواد، یعنی دعوای آقا با آقای هاشمی یک دعوای فقهیه دوستان. دعوای ما تو سیاست خارجی با اصلاح طلبای دعوای فقهیه، قبل از اینکه دعوای استراتژیک باشه. مردم ما فقهی میفهمن، ما مسلمونیم، مردممون هم مسلمونن. شما ادبیاتی نداری، اون طرف هم میخواد دفاع کنه میگه صلح امام حسن، اون طرف هم میخواد دفاع بکنه ادله فقهی میاره. چرا؟ چون مردم اینجوری میفهمن. باید تطبیق بدیم. اون طرف هم از جنگ های پیغمبر اکرم میگه، مثال میزنه، میگه بالاخره پیغمبر اکرم صلح رفت، صلح حدیبیه کرد دیگه، بالاخره امام حسن مشاور رفت صلح کرد، امام حسن هم کلی تو صلح بود با یزید. ما از اینجا باید بریم دیگه، واقعا براتون جزئیات تعاملات نبی اکرم توی جنگ هاشون دیگه کلا نمیخوام یا قاعده کلی از تو قرآن و حدیث برداریم بگیم آقا جهاد ارتدایی، جهاد دفاعی، یک دو سه پنج تا قاعده، تمام کل فقه جهاد ما تموم شد. پیامبر اکرم یه سیره داره پر از نکته، آیات قرآن هم تطبیق به اون سیره پیدا میکنه. اینجایی که دیگه خیلی جزئیات میبینیم مثلا صحنه، یه جای پیامبر اکرم سر کرد، یه جای سر نکرد، یه جای شروع کنه یه جنگ بود، یه جای شروع کنه یه جنگ نبود، یه جای کلا کوتاه اومد، یه جای اصلا حرف نزد، یه جای زدن داغون کردن پیامبر اکرم، فقط پیام نامه فرستاد، یه جای نامه نفرستاد، 20 درصد رفت زد ساکت شده، یه جای کلا قدرت نظامی نداشت، ولی رفت تو میدون درگیر شد علارغم اینکه شکست خورده بود و دشمن روند. یه جای دیگه نه این کارو نکرد، یه جای کلا پرچم صلح بلند کرد در این حالی که همه ضدش بودن، یه جای پرچم صلح آورد پایین قشنگ رفت شمشیر رو کشید گفت ساکت میشینا، یه جایی صف به همه بودن همه تون میکشن، یه جایی اصلا یه حرف رو نمیزنن. دو ما با کسی دعوایی نداریم، جزئیات زیاد داره و نرفتی در بیاریم. از خود نبی امیر المؤمنین همینطور، بالاخره یه جایی کوتاه میاد یه جایی کوتاه نمیاد، کوتاه اومدن و نیومدن امیرالمومنین هم حساب کتاب داره. آخرش بالاخره امیرالمومنین کنار اومد دیگه، صلح کرد با معاویه، هر چی که بود صلح کرد، امام حسن هم صلح کرد. یعنی میشه تو حالت صلح هم بالاخره ما هم مجبور بشیم این کارو میکنیم دیگه؟ بله مجبور شدیم. بله آدمی که زور داره میره میگیره، آدمی که زور سوال اینه، آدمی که زور نداره بره تا ته خط یا کوتاه بیاد. آقا اونا هم الان حرفشون اینه دیگه، میگه ما با اسرائیل میخوام بجنگیم ولی زور نداریم، بس زور نداریم صلح میکنیم. پس دعوا الان تو امهات بحث جهاد نیست، دعوا رو چیه؟ رو جزئیاته، رو فروعاته. تو تعامل با جنگ های بنی امیه و بنی العباس هم همینه. بالاخره امیرالمومنین امام حسن علیه السلام چه تعاملی میکرد با جنگ های بنی امیه و بنی العباس با کفار؟ از اون ور دیگه تعامل علمای ما تو جنگ های بین صفوی و عثمانی چی بود؟ در این هم که جنگ خارجی هم ما داشتیم، با پرتغالی ها داشتیم میجنگیدیم، با صفوی هم داشت میجنگیدن. چنان علما ما چه نسبتی داشتن؟ صرفا همون دوره سیره ائمه نیست، با این جنگ ها چه نسبتی گرفته بودن؟ صفوی حق داشت بزنه عثمانی رو؟ دفاع کردن؟ دفاع نکردن؟ بگیم آقا مرام شیعه، ما الان دنبال اینیم که عصبات رو بگیریم، ولی اون که الان عثمانی رو دارن از اون بر اروپایی ها میزنن، ما از این بر میزنیم اونا هم از اون بر بزنن. نور نانان از این بر کی به ما مثلا پرتغالی هم با ما چی میدن؟ امکانات میدن که بزنیم بشون. آخرش هم که همین جنوب و خلیج فارس هم پرتغالی ها از شما گرفتن. در دفعه بعد این هم ما میریم با انگلیسی ها میبندیم. خب انگلیسی هم که دفعه بعد اومدن این تیکر گرفتن، یه تیکر دیگر گرفتن. تعامل علمای ما تو جنگ های دوران قاجار چی بود؟ اصلا برای یه تعامل امام خمینی و آقا تو موضوعات مختلف اسرائیل و آمریکا و شوروی و افغانستان و روسیه و چین و غیره و غیره چیه؟ پس روشنه؟ صورت مسئله بحث ما چیه؟ ما به دنبال تطبیق قواعد کلی جنگ روی میدان استراتژیک دورهای گذشته ایم. قواعد اولیه واضحه، ما علت اون قواعد اولیه رو خیلی وارد بحثش نمیشیم مگر اینکه بتونه این تطبیقات استراتژیک رو تکیه بجمع بکنه. و صلی الله علی محمد و آله.